داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. الله احمدی به شما سلام میکنه. در کنار من سرکار خانم گیتی سفرزاده نشسته. ما امروز میخواییم با هم کارگاه لبخند رو برای شما اجرا کنیم و درباره آثار طنزی که برامون فرستادن یا خودمون انتخاب کردیم صحبت کنیم، تحلیل کنیم، راهکار بدیم، بیانیه بدیم. چی کار دیگه میتونیم بکنیم؟ خانم سفرزاده سلام.
سلام، سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. به حال یه دقایقی خوبه دیگه راجع به طنز و لبخند و اینا حرف میزنیم. انشالله که به ما خوش میگذره و بقیه دوستانم خوش بگذره.
دقیقاً یکی از اصلی ترین کاربردهای طنز همین فکر میکنم انبساط خاطر و خوشگذرونی است دیگه.
بله، یه چیزی که اصلا نباید هیچ وقت فراموش کرد اینه که ما به هر حال قراره که یه لذت شادمانه از این ماجرا ببرین، یعنی یه ته لبخندی حداقل برای ما ایجاد بکنه.
آره، امیدوارم که این شکلی باشه. برنامه راحت رسیدین شما
امروز؟
آره.
بله، بعد نبودش.
من یه ذره حقیقتش ترافیک موندم. بعد ترافیک چیز نه، ترافیک معمولی نه. مثلا شما تو چه ترافیک هایی موندید تا حالا؟
امروز که اصلا تو ترافیک نموندم، خیلی خوب بود.
خب من راحت امروز اومدن. تو ترافیک هوایی موندم. آخه
شما با هلیکوپتر شخصی؟
نه دیگه، مگه نشیدین گفتن که دوستان مثلا با هواپیمای شخصیتون میتونین ثبت نام کنین برای تاکسی؟
آره،
من با هواپیمای شخصی داشتم میومدم. بعد یه سری دیگه از شنونده و هموطنامون داشتن، اونام با هواپیمای شخصشون جابجا میشدن. بخاطر یه ذره ترافیک بود امروز. خیلی ها انتخاب کردن که از راه هوایی تردد کنن، یه ذره ترافیک مونده.
یه چیزو صحبت‌های جدی که جنبه طنز داره کاملا دیگه.
آره.
از مسئولین محترم لطف میکنن میگن
یه وقتایی کارکاسبی ما رو کساد میکنه دیگه. بله. یعنی خودشون دارن طنز پردازی میکنن. بله. واسه ما چیزی نمیذارن.
بله.
یعنی همون جمله رو عیناً بیای منتشر کنی طنزه.
همینطور اصلا کاملا میتونی بشینی
کنار هم. این از قدیم بود فکر میکنم تو گلاغام یه وقتایی این کارا رو میکردن. بله. یعنی جملات بعضی از مسئولین اون زمان رو همینجوری چاپ میکردن.
آره، من چی اون موقع خورده کمتر بود.
الان دست زیاد شده طنز پردازی توی بین مسئولین. آره، زیادتر شده. امیدوارم که به همین شکل پیش بره. دیدین که مثلا توی پشت تریبون و اینا هم شعر میخونن، طنز میخونن. خیلی این روحیه افزایش پیدا کرده. حالا امروز میخوایم اول برنامه یه نثر طنز بشنویم از دوست خوبمون آقای سام الورز. زحمت کشیدن برای ما فرستادن نثرشون رو. البته صدایی که میشنوید و قراره طنز رو براتون بخونه صدای خود آقای الورز نیست و آقا امین زیایی بازیگر خوب برنامه‌مون این طنز رو برای ما خوندن با صدای قشنگشون. رو بشنویم، برگردیم راجع بهش صحبت بکنیم.
Thank you.
بچه که بودیم بازی ها و تفکراتمون کودکانه بود. به خاطر شغل پدرم معمولا محل زندگیمون ایستگاه‌های راه آهن بود و تفریحاتمون هم یه جورایی رفت پیدا میکرد به راه آهن و ابزارالاتش. چجوری؟ الان میگم براتون. همیشه زیر ریل قطار رو با چوب یا آهن مهار میکنن که به اون وسیله تراورس گفته میشه. حالا شما فرض کن یکی از اون آهنی ها که البته از زور خارج شده بود و کنار افتاده بود و گذاشته بودیم روی یه نیمکت و ازش به عنوان الاکولنگ استفاده میکردیم. البته در اون زمان واسه خودمون مختره حساب میشدیم. دو طرف الاکولنگ که با زمین برخورد داشت به خاطر سنگینی اون آهن یه چاله 10 تا 15 سانتی ایجاد کرده بود. دو تا از دوستای زمان کودکیم مشغول الاکولنگ بازی بودن که در یک پیشنهاد کاملا خلاقانه به برادر کوچکترم گفتم بیا دستتو بذار زیر این چاله که وقتی الاکولنگ اومد پایین ببینیم چی میشه. اونم خیلی راحت انگشت اشاره‌اش گذاشت روی اون چاله و الاکولنگ تا پایین اومد انگشتش رو از بند اول قطع کرد و به یه ذره پوست آویزون شد. عقل ما در اون زمان کودکی به اینجا رسید که با سرعت از جوب کنار الاکولنگ یه پلاستیک کاملا گلی هم بود برداریم و همونجوری بپیچیم دور انگشتش تا خودمونو برسونیم به پزشک مستقر در راه آهن که البته از دست مسائل جور و جور پزشکی من و داداشم کاملا براش شناخته شده بودیم و هر لحظه منتظر ورود ما به مطبش بود. نگم براتون که با چه قیافه اون پلاستیک گلی رو باز میکرد و با چه وسواسی بند انگشت قطع شده رو شستشو داد و بخیه زد. هنوز کارش تموم نشده بود که من طبق روال همیشه شروع کردم به سرفه کردن. آخه همیشه از جلوی مطبش که رد میشدیم شروع میکردیم به سرفه کردن و اون دکتر مهربون دکتر مخملباف دو یا سه تا قرص ویتامین سی که ترش مزه‌ام بود و مورد علاقه منو داداشم و داخل یک کاغذ میریخت و بعد از سرفه کردن کاغذ دو طرفش رو لوله میکرد و میبرد داخل هم و میداد به ما. اون موقع کیسه فریزر رو اینجور چیزا خبری نبود، مثل خیلی از خوراکی‌های دیگه دارو هم داخل کاغذ ارائه میشد و با خنده میگفت نمیخوادی همه سرفه کنید. اصلا ما به عشق اون قرص ترشای مکیدنی هر روز دلمون میخواست آنفلانزا و دیفتیری و کزاز داشته باشیم. خلاصه اونجا با اون اوضاع هم نتونستیم از قرص ترش بگذریم و یه بسته پیچیده شده رو گذاشت کف دستمون، ولی با من و برادرم تهی کرد که اگر مواظب این انگشت نباشید باید دست رو قطع کنیم و اگر بیشتر مواظب نباشید باید گردن رو هم قطع کنیم. شناختش از ما واقعا قابل تحسین بود. ما هم اینقدر ترسیده بودیم که برادرم برای دو ماه انگشتش رو همینطوری به سمت آسمون گرفته بود و هیچ وقت حتی سمت دماغش هم نبود.
شعر و داستان و کاری کلماتو و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو کارگاه لبخند.
طنزی که آقای امین زیایی برامون خونده بودن، آقای سام البرز فرستاده بودن، طنز خوبی هم بود. البته نظر منه، باید نظر خام سفرزاده رو اینجا بپرسیم ببینیم که نظرشون چیه.
کار شیرینی بود، کار شیرینی بود که میشه مثلا با یه نگاه دوباره‌ای خیلی شسته رفته ترش هم کرد، کار بهتری کردش.
شسته رفته تر یعنی خلاصه بشه یا تکنیکی توش استفاده بشه؟
خلاصه نه، منظورم نیست، بیشتر اینه که مثل کار یه مثالی میزد آقای صابری در مورد آقای احترامی، میگفت با کلمات اینا مثل جواهر برخورد میکنه. انقدر با دقت اینا رو کنار هم میچینه، انگار تراش میده اینها، انگار دوباره باید بشینیم حالا این متن رو که لبخند داره اتفاقا نکته داره توش و اینها، حالا یه کار جواهر سازانه روش انجام بدیم با ظرافت که دیگه نتیجه نهایی خیلی درخشان تر بشه.
میشه مثال زد یا نه
تو خود کار؟
آره
بله، مثلا فرض کن اولا یه نکته خیلی خوب اینه که حالا ما قبلا می صحبتو می‌کردیم، دوستانی می‌گفتن ما می‌خوایم بنویسیم، حالا چی بنویسیم؟ اومده خاطره انتخاب کرده دیگه. درست. حالا این خاطره ممکنه خاطره واقعا واقعی باشه، ممکنه هم نستش که از قالب خاطره استفاده کرده، ولی به هر حال هر دوتاش دست و باز میذاره برای راحت تر نوشتن.
آخرش نوشته واقعیه.
چیزه باید گول حرف نویسنده ها رو نخورد.
آها راست، اینم هست. آره نویسنده ها خیلی از این بابت قابل اعتماد نیستن.
یکی از مثلا توی این چند پاراگرافی که خوندش برای من شیرین ترین پاراگراف، پاراگراف یکی مونده با آخر بود، اونجا که میگه خلاصه اونجا با اون اوضاع هم نتونستیم از قرص ترش بگذریم، ولی یه بسته پیچیده شده رو گذاشت کف دستمون، ولی با من و برادرم تی کرد اگه مواظب این انگوش نباشید باید دست رو قطع کنیم و اگه بیشتر مواظب نباشید باید گردن رو قطع کنیم. ببین تا اینجا خیلی ماجرا واقعیه، ما با خودمون فکر میکنیم که ای بابا من این انگشته چی شد که این گفت اینا. بعد توی پرانتز میگه شناختش از ما قابل تحسین بود. همونجا خندمون میگیره، میگه پس این دکتره این همه بزرگ نمایی که اقراق کرد برای اینکه میدونسته شما چه جونورای آتش پاره ای هستید. یه خیلی بازی ظریفی کرده اینجا و اما خنده میگیره و دلنشین هم هست. کاش توی همه بخش ها میتونستش این کار رو انجام بده،
یعنی یه ذره شیطنت های بیشتری میکرد. بله. حالا گفتید اقراق، اقراق چیه؟ میتونید خیلی سادهشو زیر دیپلمشو بگید اصطلاحا؟
ببینید اقراق در هر حال به یک جور بزرگ نمایی یا بیش از حد نشون دادن گفته میشه، اما این خودش مرز ظریفی داره دیگه. ما یه اقراقی میکنیم، آیا به سمت وحشتناک شدن میره یا به سمت اینکه ما ازش خنده در میاریم؟ این یعنی لزومن نیستش که اقراق قرار یک نتیجه طنزآمیز بده، مگر اینکه ما بدونیم چه سمت و سوی میخوایم بهش بدیم. مثلا اینجایی که وسط یک دفعه گفتش که همون لحظه انگشت برادرم قطع شده از پوست آویزون شد، خب این یه اقراقیه که واقعا سمت و سوی طنز نمیداد بهش، یه مقدار وحشتناک بود. و خب مثلا به نظر من یه خورده یه دستی متن رو کم میکردش. این همه وحشت یه جوری انگار مخاطب از حال هوای طنز میاره بیرون، چون ما هم که نمیخوایم مثلا یه کار خیلی گروتسکی و اینجوری بنویسیم. به هر حال مهمه که اون اقراق به کدوم سمت میره. مثلا فرض کنین توی کاریکاتور که خیلی وقتا اقراق کاریکاتور کاملا اقراق توی چهره است، وقتی مثلا داریم کاریکاتور چهره ایکرون میشناسیم، گاهی وقتا این اقراق به یه سمتی میره که خب اون چهره کاملا ناخوشایند میشه، دفرم بودنش خود وحشتناک میشه. ولی مثلا من یادم آقای صابری خیلی همیشه تو گلاغا تاکیدش به کاریکاتوریستا که این دفرم شدن به یه سمتی بره که چهره ها شیرین تر بشه.
درسته.
یعنی مثلا فلان کس که حالا ما اینجا کاریکاتورشو میکشیم، بچه‌ش اگه دید ناراحت نشه بگه ای بابا مثلا حالا درست دماغ پدرم قابلیت اقراق داشت، ولی اقراق با نمک، نه اینکه اقراقی که آره وحشتناک باشه. بخاطر همین اینکه حالا اقراق با سمت و سوی طنز انجام بگیره خودش ماجرای مهمه.
یعنی اقراق ما تو صحبت‌های عامیانه‌مون هم خیلی دوست. انجام میدیم، یا دو بار زنگ میزنیم یکی جواب نمیدیم 20 بار گرفتم جواب نمیدی، خیلی دیگه اقراقه، دو بار زنگ زدیمش اونم دو دقیقه پیش بوده، صبر کن شاید دوباره زنگ زدم خودم
دوست.
ولی مهمه که اقراق چه مدلی باشه که به طنز برسه، یعنی هر اقراقی هم قرار نیست طنز باشه. یه کار جالب کردین همینجوری که شما صحبت میکردین، نویسنده شاهی سام البرز آوردین پشت خط.
چه جالب، بس آره. من تعریف کردم.
آقای البرز سلام.
سلام،
حال شما خوبی؟
ممنونم، شما خوب هستین آقای احمدی؟
زنده باشین، متشکرم. شنیدی صحبت رو؟
بله، خدمت خانم سفرپورم سلام عرض میکنم خدمتشون.
سلام خدمت شما.
پیشتر آمد این که اینقدر تعریف کردن خیلی خوشحال شدم، یه خورده در پوست خودم نمی گنجم فعلا. خیلی لطف کردین، ممنونم و باعث افتخاره که قابل دونستین و برای نقد آوردین این اثر رو.
خواهش میکنم، زنده باشی، ممنون از شما که زحمت کشیدین برام فرستادین. آقا واقعی بود دیگه ماجرا؟
بله دقیقا واقعیه و واقعا هم همون انگوش به همون شکل شده.
شده اون پوست آویزونی شده.
خب اینجا انگوش که والا نوشته بودم، البته شاید همون بنده یه ذره اقراق توش داره، ولی از ناخن
اینکه از پوست آویزون مونده بود دیگه دل آدم رو ریش میکرد آقای صاحب.
نمیدونستم که نباید انقدر تا این حد دیگه برم پیش برم.
آقای البرز، از کجا سوژه پیدا میکنی؟ همیشه دنبال اتفاقات واقعی میگردی؟
من چند تا برنامه قبلی شما رو که گوش کردم، جالب بود که هم باید یه تشکر ویژه از شما داشته باشم.
زنده باشی. برنامه‌های
خوب دیدم، خیلی از خاطرات، خیلی از نوشته ها تخیلی هم هست و من دقیقاً میگردم دنبال واقعی ها و واقعی ها رو به قول حالا خان سفرگور ما یه خود روش اغراق و یه تکنیک های دیگه طنز روشون کار میکنیم و واقعی ها رو من بیشتر دارم مینویسم. و جالب بود که این انگیزه رو به من دادن که این برنامه ها این انگیزه رو داده به من که میتونم روی تخیلی هم کار کنم.
فکر میکنم بیشتر آثار برجسته دنیا تخیلی باشن.
بله، نه من میدونین بیشتر مثلا روی این حالت نوشتاری که کار میکردم بیشتر فکر میکردم روی خاطرات کار کنم و واقعیات.
درست.
ولی الان فکر میکنم که اون تخیلی ها هم چیزای زیبایی از توش در میاد. مثلا من آقای لبش رو یه چیزی متنی ازشون اجرا شد تو جلسات قبل، اونو وقتی گوش کردم دیدم خیلی جالبه که اگه تخیلی هم بشه خیلی چیزای بهتری هم میشه وارد طنزش کرد.
بله.
حالا ولی من تا به حال از واقعیات استفاده کردم. بله.
یه جای اشاره کردین به اغراق و تکنیک های دیگه، اون تکنیک های دیگه چیه؟
خب یه خود همین تکنیک های معمول طنز.
مثلا چی؟
مثلا خود ایهام ها، ابهام ها و چیزایی که میتونیم تکرار، خود تکرار یه چیز یکی از تکنیک های طنزه.
اتفاقا من میخواستم راجع به این تکرار بچگی و کودکی صحبتی داشته باشیم. این خب شما نکتهش این بودش که اونجور که من از متنتون برداشت کردم اینه که هر جا صحبت کودکی شد کلمه بچگی رو گذاشته، اینه جوری میخواست نشون بدین که آقا ما تو اون فاز بچگی بود دیگه. الانه که الان خیلی حالا روانشناسی کودک باب شد این ماجرا همه چی کودکی میگن.
شما درست میفرمایین، من دو تا نکته رو تو این کار رعایت کردم. ما یه دوستی داریم که این بچگی رو به نوشتار بچهگی مینوشت.
درست.
بعد تقریبا اینو میخواستم یه حالت آموزشی باشه، انگار یعنی تو ذهنم
چون بچگی ه نداره.
آره، ه وقتی گاف میاد اون ه غیر محفوظش حذف میشه دیگه. بعد به خاطر این یه نکتش هم این بود، غیر از حالا اون که شما فرمایید کودکی و بچگی، یه نکتش هم این بود.
من همین داشتم فکر میکردم کاش مثلا این بازی رو جاهای دیگه هم کرده بودین، یعنی با اووردن یه کلماتی جا به جای متر که انگار یه جوری گل درشته در کنار اتفاقاتی که آقا بچه مثلا بازیش این بوده که چوب رو برداره اونجا بذاره، بعد اونجا یه الکلنگ باز خودشون درست بکنن و بعد به داداشش بگه انگشت تو بذار اونجا ببینیم چی میگه. بعد اگه در کنار این مثلا دو سه تا از این کلمات قلمبه سلمبه روانشناسی کودک امروز هم می آوردین، خود مثلا این تناقضه ایجاد خنده میکرد و نشون میدادش گاهی وقتا چقدر این آموزه ها با زندگی واقعی که بچه ها تو طبقات مختلف و شهرهای مختلف تجربه میکنن متفاوته.
درسته. خیلی خوبه، خیلی نکته عالیه، دست شما هم درد نکنه. بله حتما این کارو در آینده خواهم کرد.
متشکرم آقای البرز، امیدوارم که برنامه‌های بعدی هم آثار شما رو ببینیم، بشنویم. ببینیم یعنی ما ببینیم، برامون بفرستی ببینیم بعد پخش کنیم بقیه هم بشنون و در خدمتتون باشیم. شما صحبت نداریم،
در خدمت هستم. خیلی ممنونم از شما و کارشناس محترمتون. میشینم پای رادیو و بقیه رو گوش میکنم ببینم چه نکاتی دارم.
موفق باشیم.
زنده باشیم. متشکرم آقای البرز. ممنون خانم سفرزاده. فاصله بگیریم، موسیقی بشنویم، برگردیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
شنونده های همراه و دوست داشتنی کارگاه لبخند، توی بخش قبلی شنیدید که اثر طنز آقای سام البرز رو دربارش صحبت کردیم. شما هم میتونید آثارتون رو به همین شکل برای ما بفرستین. با حضور کارشناس محترم برنامه دربارش صحبت میکنیم. چه شکلی بفرستین؟ @ کارگاه لبخند تو فضای مجازی. چی شد؟ @ کارگاه لبخند و 301055 شماره پیامک برنامه است. از هر دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، پیشنهاد بدید، پیشنهادات غلطه ها، پیشنهاداتون رو بفرستید. آره دیگه غلطه دیگه، خانم سفرزاد درسته؟ درست میگم؟
غلط رایج.
آره، از این غلط های رایجی که باب شده و سال هاست دیگه دارن میگن. دلیلش غلطیش هم اینه که پیشنهاد از همون حرف اول کلمه مشخص پ داره، عربی نیست، پس نمیتونه با الف و ت جمع بشه. پیشنهاداتون رو برام بفرستین و درباره برنامه نظر بدین، آثارتون رو هم بفرستین، ما دربارش نظر میدیم. این به اون در این شکلی. توی این بخش میخوایم شعری بخونیم از جناب محمد علی گویا. من کتابی دستم هست به نام طنز پردازان معاصر 3 که از اون کتاب میخوام براتون بخونم، برای انتشارات گلاغا بوده. قیمت کتاب
خودش طنزه الان.
آره، قیمت کتاب دقیقا خودش طنزه، 500 تا تک تومن بوده سال 1382. بله این شکلیه. حالا بقیهش رو خودتون بروز کنید، اصطلاحا قیمت رو بروز کنید، الان بود مثلا چه قیمتی داشت. این شعر رو من میخونم بیت بیت. خانم سفرزاد هر جا که صلاح دیدم و نکته بود بفرمایید. از کجا آورده ای این نصفه سیگار را؟ از کجا آورده ای این وصله شلوار را؟ مال اون دورانی بودی که باب شده بوده این از کجا آورده ای؟ نه گفتن که آقا بپرسیم ببینیم مثلا مسئولین آقای مدیران این اموالشون از کجا آوردن. الان هم مثلا شفاف سازی میکنن، یهو میگن مثلا من کلا دو تا حساب بانکی دارم تشم، مثلا انقدی هست بقیه حسابو نبندن، هیچی ندارن بانکی از دوستان و همکاران و مسئولان. میفرماین که دوباره شروع بخونیم. از کجا آورده ای این نصفه سیگار را؟ از کجا آورده ای این وصله شلوار را؟ نیم تخت تازه‌ای کفش تو پیدا کرده است، از چه راهی کرده ای نو باز پای افزار را؟ قشنگ معلومه که سن شاعر چیه دیگه. آره معلومه،
خدمات و آره. کارهایی که اون موقع انجام میشده دیگه، یعنی الان کفش رو میندازیم دور، نیم تخت و اینا وجود آره. نداره.
خیلی از نسل جدید مطمئنا نمیدونن نیم تخت چی هست اصلا. آره تعمیر میکردن کفشو دوستان. هم این شکلی بوده. نیم تخت تازه‌ای کفش تو پیدا کرده است، از چه راهی کرده ای نو باز پای افزار را؟ تو که عمری بوده ای بی سایبان و سرپناه، از کجا آورده ای این سایه دیوار را؟ بچه ات کرده عبور از کوچه یک مدرسه، از کجا آورده ای سرمایه این کار را؟ میکنی با اختران آسمان راز و نیاز، از کجا آورده ای این گنبد دوار را؟ اسکناس 20 تومانی به دستت دیدند. دوستان اسکناس 20 تومانی بود، من الان قیافش هم یادم نمیاد، حتی عکسش هم یادم نمیاد، چه برسه به خودش. اسکناس 20 تومانی به دستت دیدند، از کجا آورده ای این ثروت سرشار را؟ دست داری توی بانکی یا که بنیادی یقین، یا که غارت کرده ای سر تا سر بازار را؟ خوب میرقصی به ساز این و آن در هر طرف، از کجا آورده ای نازقه رو اتوار را؟ کرده ای با نامه از وضعت شکایت ناقلا، از کجا آورده ای آن کاغذ و خودکار را؟ سفرت گردیده پر از وعده های رنگ رنگ، از کجا آورده ای این وعده بسیار را؟ می روی با بچت هر روز دنبال دوا، از کجا آورده ای این کودک بیمار را؟ آستینت را خودم باید بگردم، بیگمان کرده ای پنهان دران صد بوق استکبار را؟ نیستی صاحب دلار بینوا تا بگذرم، از گلویت می کشم تا آخرین دینار.
واقعا با این که اومده یه نکات خیلی غم‌انگیزی رو گفته، ولی در بیان اون نکات غم‌انگیز اونچنان ظرافت طبعی به خرج داده که ما اولش لبخند میزنیم.
آره.
درسته که بعد که فکر میکنیم به معنی غمگین میشیم. حالا یه جورم البته اگر به خود روانشناسان امروزی نیمه پر لیوانو نگاه کنیم، اینجوری هم میشه نگاه کرد که شاید شاعر قصد داشته یا یه سری دارایی ما داریم خدا رو شکر که آره دست کسی بهش نمیرسه، این گنبد دوار دیگه بالاخره آره. برای هممون هست دیگه، این سایه دیواره هست،
اینو کسی نمیتونه از ما بگیره هر چقدر سنبشون پرزور باشه.
و یه مفهوم کلی هم ماجرا داره که همینه دیگه، مثلا میگن وقتی قرار دزدا رو بگیرن، آفتاب دزدا رو میگیرن.
آره.
اینا
آره.
وقتی میگن که از کجا آورده ای، سراغ یه کسایی میرن که بنده خداها چیزی نداره. اینم به طور کلی نگاه کرده. و یه نکته جالب دیگه اش هم واسه اینه که حالا این شعر رو آقای گویا احتمالاً توی نشریه روزنامه چیز اون سالها چاپ کرده.
بله.
بعد و طنزای مطبوعاتی هم معمولا
فکر می‌کنم گل آقا بوده، چون زیرش نوشته سال 8م شماره 19.
خب پس احتمالاً بله. معمولا هم میگن طنزای مطبوعاتی طنزای تاریخ مصرف داریه، ولی با این وجود ما هنوزم این طنز رو میخونیم برامون جذابیت داره. یعنی فکر نمیکنیم که حالا شاید خدا رو شکر موضوعات هنوز همچنان زنده هستن، انگار من همین دیروز اتفاقه. و همینه که به هر حال یه مثال هایی توش آورده که این فارق از سوژه و اینها ارزشی به این کار داده که ما همچنان در هر زمانی با خوندنش لذت میبریم.
یعنی میشه یه سوژه روز رو که تاریخ مصرف داره یه طوری نوشت ده. که کسی نفهمه. حالا ما اولش حد زدیم که این مربوط به اون دوران بوده که این باب شده بود که میگفتن از کجا آوردی اینا، اما اون رو هم ندونی کاملا بیخبر باشی، این یه طنز مستقل خوبه و رعایت کردین. چه شکلی میشه اینجوری طنز نوشت؟ چون خیلی آدم طنزای به روز و امروزی مینویسه که میشه گفت حتی هفته دیگه به درد نمیخوره.
فکر میکنم یه بخشش اینه که آدم یه گنجینه‌ای باید داشته باشه. حالا این گنجینه هم یه بخشش مربوط به ادبیات و هم یه بخشش به تجربه زندگی.
درست.
این باعث میشه که شما وقتی میخوای راجع به یه مطلب معمولی، موضوع معمولی هم بنویسی، از اون گنجینه خودت ناخودآگاه یک چیزهایی بهش اضافه میکنی که اونو از یه حالت روزمره صرف در میاره.
بعد گنجینه طبیعتاً با مطالعه اضافه میشه دیگه.
حتما یه بخش زیادش مطالعه است. یعنی میگن هیچ چیز به اندازه خوندن کارهای خوب توی نوشتن تأثیر نداره. آره یه بخشش مطالعه است و یه بخشش هم واقعاً خود اون تجربه زندگی هست دیگه. یعنی شما اینکه هی بری توی فضایی که شرایط مختلف رو ببینی، هی بنویسی، هی خودتو در معرض این چالش ها آزمون های مختلف قرار بدی، خودتو رو به پختگی میرسونه. درسته. که چون فقط مسئله تکنیک نوشتن که نیست، نوع نگاه هم هست. یه جمله آقای صابری میگفتش، میگفت طنز نویس کسیه که بتونه به سنگ پا هم یه جوری نگاه کنه که ازش سوژه طنز در بیادش. من خودم به شخصه همیشه فکر کنم طنز نویسی یه نوع نگاهه بیشتر از اینکه یک فن یا یک ژانر به معنی ادبیاتی باشه. اون نوع نگاه اتفاقا یه چیزی که خیلی احتیاج به تجربه زندگی داره.
میتونیم راجع به نوع نگاه صحبت بکنیم یا نه؟ میشه عینیش کرد؟
یه ذره سخته ولی خب میشه. آره یه چیزایی.
خب پس یه فاصله بگیریم برگردیم. میخوایم راجع به نوع نگاه صحبت کنیم. اصلا پیچیده است. امروز برنامه کلا روانشناسی شد فکر کنم. روانشناسی کودک بود، بعد روانشناسی طنز داره میشه. بریم ببینیم نوع نگاه چیه. فاصله بگیریم برگردیم. شنوندای از رادیو سبا و برنامه کارگاه لبخند، توی بخش قبلی برنامه با خانم سفرزاده به این نتیجه رسیدیم که میشه درباره نوع نگاه صحبت کرد. این طنز پرداز چجوری باید نگاه بکنه که طنز بنویسه؟
یه نکته هستش، اولا اینو به طور کلی میان طنز نویس خوب کسیه که میتونه انگار از بالا وایساده داره اتفاقا رو نگاه میکنه. یعنی این نیستش که خودتو درگیر ماجرا میکنی و انگار که توی رینگ بوکسی هستی، تو هم قراره یه مشتی بزنی توی دهن روبروی، اینجوری ارزش طنزت میاد پایین.
حتی اگه واقعا هم درگیرش باشی.
بله بله، بعد اون فاصله ها رو حفظ کردش. و برای همینه که میگن شما انگار تا تاریخ یه بار تراژدی، یه بار به صورت طنز و کمدی تکرار میشه. چون وقتی ما از یه ماجرای فاصله میگیریم، اون وقت یه جور دیگه نگاش میکنیم و میگیم که نه، حالا اونقدر هم شاید تراژدی نبوده، یا یه نکاتی توش داره که خنده داره. الان خود ما مثلا یه خاطره چه بدونم، مثلا 5 سال دیگه مون یا دوران مدرسه اتفاق افتاد، اون موقع همه زندگی ما رو انگار به هم ریخته، انقدر عصبانی و ناراحت شدیم. 20 سال بعد که اونو میخوایم واسه دوستامون تعریف کنیم، نصفش رو داریم خودمون قهقهه میزنیم. انقدر جدی نبود حالا قضیه. این فاصله گرفتنه، یعنی اینکه خودش یه نوع نگاه میده، یعنی شما بتونید یه نگاه با فاصله داشته باشین به اتفاقات، خودش به شما کمک میکنه توی طنز نویسی. و یه بخش دیگه بستگی به این داره که ما قراره از توی ماجرا چی در بیاریم. اون نگاهی که طنز نویس میکنه به ماجرا، نگاهی هستش که میخواد جهان بینیش رو نشون بده، اون هر چقدر به ماجرای طنز نزدیک باشه میتونه اون رو موفق بکنه دیگه. یعنی شما انگار یک نوع نگاه طنزآمیز داری به همه وقایع و اتفاقات، که این باعث میشه که میتونی طنز بنویسی، حتی راجع به سوژه بی‌نمک، سوژه غمگین، یا حتی یه چیز خیلی معمولی.
پس اینکه ما با یه شرایطی درگیر هستیم، خیلی وقتا این پیش میاد دیگه، اصلا همون باعث دغدغه طنز پرداز میشه. مثلا به چیز عادی بگیم گرونی. خب گرونی واسه همه است دیگه، خود طنز پرداز هم معمولا هم که طنز پرداز بعضیشون خوب نیست هستن، کلا مؤلفین داستانشون همینه. وقتی بعضیشون خوب نیست، درگیر این گرونیه میشن، بعد میگن خب بذار یه چیزی راجعش بنویسیم. اما وقتی خودشون رو داخل طنز میارن، اون حسشون، اون حال بدشون، طنز خراب میشه.
درست.
باید یه به قول شما فاصله ای ازش گرفت. حالا من بعضی وقتا فکر میکنم فاصله زمانی هم میتونه باشه، یعنی یه سوژه‌ای که اتفاق میفته، به فرض یه خبری امروز پخش میشه، بعد امروز شروع میکنن خیلی ها دربارش مینویسن، ما جلوی همه رو نمیتونیم بگیریم. خب الان هم که شبکه های مجازی هست، بلا فاصله جوکاش ساخته میشه،
کلش های هیجانی،
آره خیلی جذابه. بعد مردم هم چیزهایی مینویسن واقعا عجیب و دوست داشتنی و بانمکه. خب اینو که نمیشه جلوشی گرفت، هستش و اتفاق میفته. اما طنز پردازی که داره مکتوب کار میکنه، داره حرفه‌ای کار میکنه، میخواد یه اثری خلق کنه که بمونه، به نظر من اگر حالا یا فاصله بگیره از نظر به قول شما ابعاد که بیاد از بالا نگاه بکنه، یا از نظر زمانی، یه وقتایی هستش یه اتفاقی میفته، بعد دو روز معلوم میشه این نبوده، درست. اصلا یه چیز دیگه بوده.
بله. خب این واقعا یه ماجرای مهمه که میگم مثلا تو طنز نویسی باید یک انصاف و این به خاطر همونه دیگه. یعنی شما ببینید مثلا اون وقتی که اتفاقی میفته، ما مثلا یه چیز لحظه‌ای براش میسازیم، مثلا ماجراش از طنز جداست، مثلا فکاهه است، لطیفه است، اصلا کارکردش همه چیزی است. اتفاقا کارکردش اینه که همون لحظه‌ای که ما عصبانی شدیم که چرا آقا مثلا اتفاق افتاده، اون یه دفعه بیاد دل ما رو یه ذره خنک کنه، از اون حالت انفجاری در بیاد. کارکردش هم همونه، جای خودش هم خوب و مهمه. ولی طنز کارش این نیستش. طنز به قول شما باید یه فاصله زمانی حداقل بگیریم، ببینیم مثلا اتفاق واقعا این بوده، درسته، غلطه، ما همه اطلاعات رو در مورد ماجرا داریم، و فقط مثلا همیه از یه پنجره اینو دیدیم، از یه کانال خبرشو شنیدیم، از یه شبکه چک کردیم دیدیم مثلا اینجوری خبر رو تحریف شده ما داده. باید وقتی طنز می‌نویسیم احاطه داشته باشیم به ماجرا و منصفانه بتونیم باهاش برخورد بکنیم.
یا باید خیلی حرفه‌ای باشی برید خود ته خبر رو در بیاری، که خب نمیتونن، همه خبرنگار نیستن، حرفه‌ای نیستن. یه سری وقتا خبرنگار هم نمیتونه ته ماجرا رو در بیاره، چون هنوز ابعادش مشخص نشده. یا باید این کارو بکنی یا باید صبر کنید که یکی تکذیب کنه، یکی تایید کنه، یکی زیرافون یکی رو بزنه، بالاخره تاش در بیاد که داستان چیه. بعضی وقتا هم کلا تاش در نمیاد، یعنی حتی بعد از یه مدت زمانی هم معلوم نمیشه اون اتفاق چی بوده. به خاطر همین به قول شما رعایت انصاف میتونه خیلی تضمین کنه که اون طنز موفق تر میشه و بعدن شکست نمیخوره، بعدن نمیگن شما که آره اون روز اینو گفتی، اینو نوشتی، این نبود اصلا، ماجرا یه چیز دیگه بود.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
ممنون که کارگاه لبخند رو میشنوید. با خانم سفرزاد داشتیم راجع به طنزنویسی صحبت میکردیم و اینکه چه شکلی فاصله بگیریم از یه اتفاق یه سوژه و طنز بهتری بنویسیم. خاطره دارید در این زمینه؟ خودتون چیزی نوشتین یا کسی این شکلی نوشت اون موقعی که تو گل آقا بودین یا به هر شکل دیگه؟
الان که خودم چیز خاص یادم نمیاد جز اینکه واقعا از هر خاطره که یه 6 ماه میگذره به نظر خودم خنده‌دار میادش. ولی یه چیز یادمه، آقای هوشنگ مرادی کرمانی تعریف میکرد و توی یکی از کتاباش هم فکر کنم نوشته، میگفت من تو دوران جوانی یه دوره یه دفعه خیلی اوضاع و شرایط برام بد شده بود و خیلی ناامید و افسرده شده بودم، بعد تصمیم گرفتم که خودکشی کنم.
خب.
بعد میگفت
واقعی؟
حالا خودش میگم واقعیه و به هر حال با اون زندگی سختی هم که داشتن تو اون کتاب شما که غریبه نیستید
بله.
نوشتن میخوره که واقعی باشه. خودشون گفتن خیلی تو شرایط بدی تصمیم گرفتم خودکشی کنم، بعد رفتم پرسجو در مورد اینکه کدوم یکی از روش‌های خودکشی هستش، قطعا برگشت نداره.
جذاب پرسجو کردم
مثلا تناب یا سیانور مرگ موش فلان اینا. میگفت دلیلم این بود که میگفتم خب من الان تو شرایط مالی بدی ام، انقدر مثلا باید برم پول قرض بگیرم تا این وسیله رو تهیه کنم، بعد اگر نمیرم خیلی این دیگه برام دو طرفه بد میشه، هم نمردم همون پول قرضیه رو پس بدم.
خب... میخواسته اول بره حسابی قرض کنه بعد باشه باشه. عجب.
خب ببین الان مثلا بعد از 50 سال که این خاطره رو تعریف میکردن خب خیلی خنده، ما هم باش خواه میخندیم، ولی واقعا تو اون شرایط خیلی تلخ و سخت بود. یعنی آدمی برسه به یه همچین شرایطی که دوتا گزینش اینجوری باشه.
ولی حالا یه چیز منطقی این وسط پیش میاد، آیا مرادی کرمانی میخواسته خودشو بکشه؟ چرا میخواسته از مردم قرض کنه اونو بخره بعد خودشو بکشه؟
اینقدر شرایط مالیش بد بوده دیگه،
قبلش خودشو میکشه.
اینقدر شرایط مالیش بد بوده که بعد یه حتی برای اون وسیله کشتن رو هم
تنابش هم نداشت مثلا.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
در کنار خانم سفرزاده هستیم و درباره طنز صحبت میکردیم، درباره فاصله گرفتن از سوژه گفتیم. به نظرتون یه جا اشاره کردین خانم سفرزاده که این طنزهای بروز که اصلا مهلت فاصله گرفتن هم نمیده سر جایگاه خودش خوبه؟ خب یعنی ما اینو باید داشته باشیم توی حالا فضای مجازی که دست ما نیست.
بله.
توی مطبوعات به نظرتون با توجه به سابقه خودتون که توی مطبوعات بودین اینا نیاز تو مطبوعات باشه؟
ببینید به هر وقتی که چیزی توی عرصه مثلا مکتوب مثل روزنامه یاده خود با فضای مجازی فرق میکنه. این اصلا رسانه هایی هستن که با هم ماجراشون و کاربردشون اینا فرق میکنه. مثلا نوشتن توی این فضای مجازی یه مدله.
بله.
ولی وقتی شما میخوای یه کار چاپی رو انجام بدی خب یه مدل دیگه است. حالا این دیکته شده هم نیست تا کاملا، یعنی ماجراش این نیست، ولی هر فضای مختصات خاص خودشو داره دیگه. نباید اینا رو بخوایم شکل هم بکنیم، چون خیلی ماجرای زبان کاربردیه دیگه. وقتی
بله.
شما میبینین که کلماتی رو استفاده میکنن و وجود داره، پس اینه که این کاربرد خودش رو پیدا کرده و اینجوری تو این فضا باشه هادن. حالا ما نگرانیم که مثلا زبان فارسی آینده‌اش چی میشه. زبان فارسی نشون داده که در طی زمان همه اون کلمات اضافه دور ریخته میشه و میتونه اتفاقا یه تغییراتی تو خودش بده و خودش رو بروز بکنه. مثلا یه زمانی نگرانی بود که آقا مثلا نسل جدید اومده اینا میگن مثلا بر بچس مثلا نگران بودم مثلا همه دیگه 10 سال دیگه توی ایران به جای بچه ها بگوین برای بچه، ولی اتفاق واقعا نیفتادش. اون حالا خاص اون نسل بود که میخواستن اینجوری ارتباط بگیرن، میخواستن خودشونو متفاوت نشون بدن، میخواستن راحت تر صحبت کنن. حتی شاید اینا معمولا ریشه های روانشناختی داره، مثلا میخواستن جلوی خانواده ها که خیلی میخواستن اینا رو مبادی آداب و با اصول و قواعد بزرگ کنن، اینا خب بی قیدی حتی توی حرف زدن نشون بدن. به خاطر همین فضای مجازی هم مختصات خاص خودش رو داره، نباید نگران بودش، هر کدوم کار خودشونه انجام بده.
از نظر سوژه چی؟ خصوصا تو مطبوعات. حالا فضا مجازی یه بحثه،
ما یه فکاهی نویسی داریم که واقعا به جای خودش ارزشمنده و کار هر کسی نیستش. یعنی واقعا
کارش خندوندن دیگه. بله. شوخی با سوژه‌های مختلف و خندوندن. بله.
خیلی کار سختیه و توی فضای مجازی شاید چون نوشتن راحت داره، یعنی الان هر کسی یه دونه پیج داشته باشه خیلی راحت میتونه بنویسه، همه فکر میکنن که خب میتونن این خنده ها رو بگیرن و دم دستترین چیز برای خنده شوخی با مسائل اخلاقی و جنسی هستش، چون تخصص ویژه انگار نمیخوادش. آره. ما آره مثلا و این باعث میشه
تجربه ثابت کرد ایرانی ها تو زمینه های مختلف متخصصن. هر ایرانی کلی تخصص داره.
بله. و به خاطر همین توی اون فضا متاسفانه ماجرای فوکا اینا خیلی بیشتر به سمت کارهای مبتذل رفته. یا کارهایی که هیچ ارزشی ندارن، حتی خنده هرم گاهی وقتا به زور میارن. ولی توی فضای مطبوعاتی حالا یه بحثش اینه که واقعا چون انقدر دست باز نیست و هم اینکه به حال یه قواعد و ضوابطی روش حاکم هست، درچه نمیتونن از یه سری المان ها استفاده کنن، بهتر هم شده،
باعث خلاقیت میشه دیگه.
دقیقا همینطوره و این اتفاق هست دیگه متاسفانه. یعنی فکر میکنن که مثلا حالا اگه ما یه دوتا کلمه فلان مدل بذاریم مثلا این باعث خنده میشه. ولی این نیست. یعنی شما اگر فرض کنید فضایی باشه که همه از این کلمه، بعد از یه مدت خسته کننده میشه.
بله.
دیگه
به تکرار میرسه و اون حالش از دست میده. ممنون از خانم گیتی سفرزاده و با ما هم در ارتباط باشین. @ کارگاه لبخند آدرس فضای مجازی ماست و 301055 شماره پیامک ما. پیشنهاد بدین، نظر بدین، نقد کنید، آثارتون رو بفرستین، ما نقد کنیم. این شکلی با هم تعامل داشته باشیم و در کنار هم برنامه بسازیم. یعنی شما هم به این شکل میتونید مشارکت کنید تو برنامه سازی با فرستادن آثار طنز خودتون، شعر یا نثر. دوست داریم که در سلامت کامل کارگاه لبخند رو بشنویم. خدا نگهدارتون.